أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الحمد لله رب العالمين و هو خير ناصر و معين. صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم كل وليك الخطة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها كبدا. إن شاء الله مشمول توجهات و عنایات خاصه امام زمان سلام الله علیه. هر قدمی که برمی‌داریم، حرفی که می‌زنیم، حرفی که نمی‌زنیم، مرضی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشه. خدا توفیق سربازی خالصانه و با ثبات قدم به ما عنایت بفرمایید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و بلغه.
خب در بحث دین بودیم، ضرورت دین رو گفتگو کردیم و به تبع ضرورت راه فرعادی رو هم صحبت کردیم و قلمرو به دین رسیدیم، داشتیم بحث میکردیم. انشاءالله بتونیم امروز تو این جلسه بحثش رو کلا تمام کنیم دیگه، بعد تمام میشه دیگه انشاءالله. کل کتاب ما با همین نظم و با همین بله به همین شکل با همین آرامش تمامش میکنیم انشاءالله. جناب آن چی بود؟ بله یادم نمید.
آره. حتی لجوری بذاره که نیازی بفرمان.
آره. چه بسا؟ یعنی تمام اون چیزایی که ما از راه فرادی میخوام به دست بیاریم از طریق عقل به دست بیاریم دیگه. امکان این قضیه رو من قبول میکنم، امکان عقلیش وجود داره، استحاله‌ای نداره. اما چه بسا برخورداری عقل از اون معرفت‌های وحیانی نیازمند به یه سری ظرفیت‌هایی باشه که انسان‌ها همشون چی آقا چنین زمینه رو با اختیار خودشون فراهم نمی‌کنن. یعنی چه بسا باید یک عقل بفهمد که واصل باشه. خب این عقل واصل برای کسی که اهل خودسازیه، اهل معرفت، اهل تقوی و میرسه به اون مرتبه. چون همه انسان ها نمیرسن، پس باید یک کسی واسطه بشه که رسیده باشه به دیگه هم برسن. چه بسا که شما در این حد چه بسا قبول دارید، پس این معقوله که خدای متعال به همه نده. نمازه
خوب
6-7 دارانی معرفت داشتیم این معروفه کار دیگه. آها وقت چجوری به دست من برسه؟
هر راهی عادی باشه
دیگه. عادی باشه
کسی دیگری نباشه.
میدونم، من میگم نیازی نباشه.
شهود کنه.
شما در واقع مرتبه عالی شهودی دار میگید، چون وحی نزل به روح الامین علی قلبک. معلومه که وحی شهوده، یعنی با علم حضوریه. پیامبر در اون مراتب عالی با شهود دریافت میکنه، میشه اون شهود دیگه.
با عقل هم میشه استاد،
یا با عقل هر چیزی، حالا فرض کنید با عقل، اشکال نداره. چه بسا توجه کنید دارم معقولیت اینه که خدا به همه نداد دارم عرض میکنم، با این وضعیت معتبر و کافیه. چه بسا خدای چه بسا دریافت اون مرتبه عالی وحی نیازمند به چی باشه؟ نیازمند مثلا به یک قلب طاهر باشه، به یک عقل واصل باشه، به یک نفس واصل باشه. چون همه انسان‌ها با اختیار خودشون این مرتبه رو کسب نمی‌کنن، خب طبیعتاً همه صلاحیت ندارن که برخوردار بشن. چون همه صلاحیت ندارن، پس خوبه که یه ده واسطه بشن که این معرفت‌ها رو به اونها برسونن.
مثلا
لزوم
به طهارت نداره، عقل رو یه جور قرار میداد. الان خیلی از کسانی هستن که مثلا تسکین نمی کنن، کافر هم هستن، منافق هم هستن، ولی می فهمن، یعنی خداوند نگرفت اون مقدار رو ازشون.
خب این هم شد راهی عادی دیگه،
فهمه رو دارن،
راهی عادی دیگه بین کافر
و منافق. حالا این عقل درجه دیگه قرار میداد بالاتر.
گفتم دیگه آجا چند بار بار سوم دارم میگم. چه بسا عقلی که میخواد اون درجه رو یه مقدمات اختیاری بخواد که همه انسان ها مقدمات اختیاری رو فراهم نمی کنه. چه بساش از آدم، چه بسا که قبول دارید دیگه، پس این وقت کافیه دیگه. پس من امکان عقلیش رو قبول، هی نگید اینو رو، من اولش گفتم امکان عقلی رو قبول میکنم. این چیزی میفهمم، امکان عقلی هست، حالا چرا نداد؟ چه بسا یه موانعی وجود داشته باشه؟ مانع چی آقا؟ اینی که عقل نتونست تو اون مرتبه رشد پیدا کنه. در حد چه بسا قبول کنیم معقولیت این قضیه حل تمام شده. حالا دقیقاً چرا بود؟ چه میدونیم؟ نمیدونیم. یعنی میشه بگیم که چه بسا عوامل و موانعی هست که باعث میشه که همه انسان ها نتونن عادتاً اون مرتبه رو دریافت کنن.
استاد انسان ها تو معیار تشخیص حق باطل اشتباه نمیکنن اگر فقط خداوند راه
عادل رو برای ما قرار بده. حالا اینجوری بگم به شما. حالا چون هنوز عصمت ثابت نکنیم. وقتی عصمت ثابت کنیم میبینیم که اون کسی که این معرفت رو داره کافی نیست. بلکه باید چی آقا این معرفت رو به نحو معصومانه واجد باشه. و چون همه اسم مقام اسمت رو ندارن پس برای همه شامل همه بله نمیشه. یعنی اینم هست آیه شعبانی ما جلوتر اسمت رو ثابت میکنیم. این معرفت فرادی باید معصومانه به دست مورده. خب همه که اون اسمت رو ندارن بعد میگه خب به همه اسمت بده انشالله زل اسمت صحبت میکنه. خب در مورد قلم رو بدین یک دو تا سوال فرمودن من توضیح بدم الان میام قلم رو دین سوالتون خب نه من روز پیامبری ثابت نکردم کردم مگه خیر نکردم حالا از
همون راحت برای عادی
بفهم
یه توی بعضی از برهان ها روی اختلاف مکاتب بشری مثلا تاکید میکنن توی برهانی که شما گفتید بکنم اصلا دلیل خاصی داشت که اشاره نکردن
چه اختلاف مکاتب
این اختلاف میخوان نشون بدن که عقل به تنهایی نمیتونه کفایت کنه
ها بله اون شاهد استدلال نیست حاج خدا کتابی کلامی به اونها اشاره کردم ولی یه دلیل نیست یه شاهد خوبی میگه آقا ببین اختلافات و من بخوام اینوری بخوام نقد کنم اگه کسی شاهد کسی به دلیله نه اینکه الان دین اومده اصلا اختلاف ندارید با هم سر همه دارید میبرید شما الان که اسلام اومده دین اومده الحمدلله دیگه اختلاف ندارید شیعه سنی ندارید وهابی ندارید داعشی ندارید صوفی ندارید تفکیکی ندارید اخباری ندارید چه میدونم تو همه مکاتب تو همه مدارید بازم اختلاف دارید این هم اختلافات سیاسی که اصلا ندارید اختلافات مذهبی که اصلا ندارید دیگه ها این نقضشه یعنی اینجوری نیست که حالا که وحی اومده پس دیگه اختلاف نیست چه قشنگ تونستم ردش کنم پس استدلال نیست شاهد خوبیه شاهدش اینکه ببینید آقا مکاتب رو ببینید اختلافاتی که هست میرن بعد از هزار سال به اینجا میرسن نظام سرمایه‌داری چی آقا غلطه باید برگردن دوباره از نو شروع کردن و فلان هی دارن تجربه میکنن هی دارن آزمون رو خطا میکنن خب بالاخره چی میشه تکلیف اینا اون شاهد بله من قبول دارم مهم بیان اما تو بحث توصیفی و هنجاری ببینید گفتیم دین قلمرو بشی یا هر اون چیزی که به سعادت انسان برمیگرده هر اون چیزی که به سعادت انسان برمیگرده که در واقع میشه همون هنجارهای دین اما توصیف چی من نگفتم توصیف دینی نیست گفتم عمدتاً در علوم و ابعاد توصیفی ربطی به دین نداره اما خودمون یه توصیفات رو قبول داریم که دینیه مثل چی آقا معرفت نسبت به وجود معاد معرفت دینیه یا نه آره معرفت دینیه توصیف هم هست معاد وجود داره باید و نباید نیست که هنجار که نیست که
باور
چرا این باور رو ما به عنوان دین قبول کردیم؟ به خاطر اینکه تاثیرگذاری ضروری داره در چی اون سعادت که فعلی خود ببینید این نظریه که از کردم خدمت شما تو بحث تفکیک ابعاد توصیفی و هنجاری و علوم کل داستان اینه میگه چه چیزی دینیه؟ اون چیزی که فعل من باشه من میخوام از طریق اون به سعادت برسم
پس
آها هنجارهای نازه به سعادت که خب مشخص دینیه اگر توصیفی قضیه حقیقی است اگه توصیفی تأثیر ضروری داشته باشه و بدیل ناپذیر باشه توجه اگه توصیفی تأثیر ضروری داشته باشه یعنی بدیل ناپذیر باشه در رسوندن انسان به سعادت یعنی در جهت دادن به اون هنجار اون توصیف از این حیثیتش ضرورتا میشه دینی لذا باور به معاد برای جهت دادن به هنجارها بدیل ناپذیره ضروریه ضروری به این معنا نماز صبح دو رکعت خوندن این ضروریه نمیشه هفت رکعت بخونم نمیشه نمیشه یه رکعت بخونم نمیشه فقط تو نماز صبح تو این فاصله فقط اون دو رکعت بایدم بخونم نخوندم باید غذاشو به جا بیارم اما قرمه سبزی بخورم چی برای سلامت بدن باید یرحمکم الله باید بدن سالم باشد این دینیه راست میگی بدون سلامت بدن نمیتونیم تکالیفو انجام بدیم نمیتونیم نفس نمیتونه وزن نمیتونه عبودیت کنه نمیتونه چرا خب حالا چجوری من بدن رو سالم نگه دارم با قرمه سبزی یا با چی آقا با فسنجون اینو بدیل پذیره لذا اگه اهل بیت یه جا دیدی که گفتم آقا برام امروز قرمه سبزی بیارید نه اینکه شما با چی آقا فلان روز در فلان ساعت قرمه سبزی خوردن. نه بابا این بدین فضیلی. حالا این پیشرفت کرده یه چیزایی بهتر از قرمه سبزی برفس پیدا شد. مثل چی آقا؟
کباب.
مثلا کباب. اون وقت نبود کباب که الان پیدا شد.
روستبیف.
بله؟
روستبیف.
چی هست؟
چی هست؟ هنوز هم نیست.
انسان میخوره؟
بله بلکه دو جا.
این پیسای دریالی لبنان هم دیگه چیزه.
زمان
من که
شما
از دلم
رو دید فقط میشه خیلی کلام این دبیرنه اقتصاد اخلاقی
نه
طول
انسانی
صحبت میکنم
مثلا
اینکه آیه قرآن
یه
اصل
فیه
شفا
و لناس
این هم
مثلا خوب شده اینا رو گفتی نه من اونایی که سوال کردیدم جواب ندادم دارم صحبت میکنم آقای دوستان یه نظریه بسیار متعالی رو خیلی روون دارم شماره شماره براتون میگم رو هوا بگیرید خواهش میکنم و به شدت معتقدم این دیدگاه یک معجزه ای توشه در بحث تحول علوم انسانی اون تفریطی هایی که سکولار نگاه میکنن که بزنید به دیوار هیچی اون افراطی هایی هم که میخوان بگن همه چی باید از دل دین بیاد اینم بزنید به دیوار واقعیت هم نداره. دیروز برای شما اینجا میگفتم یه اون کلاس بودیم در میکنه نست. خب توجه کنم. اینجا یه بحث مبنایی کاملا نظریه. بله. اینو عزم کردم که ببینید آقا ما باید واقع بینانه در مورد تحول علوم صحبت کنیم. علیکی برای خودمون دلی و احساسی و منبری و اینها همه چی باید اسلامی باشه و فرنس. شأنیت داره شأنیت نداره. اصلا برای چی دین اومد؟ دین اومد که ما به خوب توجه فهم دین اومد که ما به سعادت برسیم. ببین توجه کنید تعبیر منو. دین اومد که ما به سعادت برسیم، یعنی به همیگره به فعل اختیاری من. پس اون چیزی که جهت بده به فعل اختیاری برای اینکه به سعادت برسیم ما بمیگیم دین. حالا هنجارها که معلومه، باید نماز بخونیم، باید روزه بگیریم، فلانه. توصیفات چی؟ اگر توصیف واقعا یک تأثیر ضروری داره که قابل چی آقا؟ قابل تغییر نیست، قابل تبدیل نیست، فقط همینه. مثل باور به توحید گفتین کتاب رو میخونیم، اگر معرفت های توصیفی تیپی داشته باشیم، بله اینا دینیه. فقط و فقط و فقط و فقط و فقط و فقط هزار بار میگم فقط به خاطر اینکه من برسم به سعادت این تأثیر ضروری داره. چرا؟ چون باور به توحید داشته باشم یه مسیر میشه آقا. اگه باور به توحید نداشته باشم یه مسیر دیگه میشه. اگه باور به معاد داشته باشم یه مسیر میشه. اگه باور به معاد نداشته باشم یه مسیر جانم دیگه میشه. کل داستان. خب دو تا مسئله اینجا باقی موند. یکی بحث علوم انسانی که ایشون فرمودن، یکی هم بحث این که تو قرآن فرمودن که مثلا اصل شفای اوج. اگه ملاک رو این گرفتیم، حالا من اول دوباره جواب بدم، اگه ملاک رو این گرفتیم ممکنه چیزی در نقل بیاد از هر حیثیت دینی نباشه. ممکنه چیزی در نقل بیاد اما از هر جهت دینی بله نباشه. یعنی چی آقا؟ امام سلام الله علیه داره از یه جایی رد میشه، میبینه یه عده مشغول کشاورزی هم، بعد میبینه که این دارم مسیرش تون دلسوزی میکنه براشون، تفضل میکنه، از اون شأن عادی خودش میاد یه چیزی کمک میکنه. حتی ممکن اون علمش هم از علم غیب گرفته و لو کش فلقتا مزدت و یقینا نمیخوام نرف کنیم، اما امامت به ماه و امامت شأنش چیه؟ یعنی یه جایگاه حقیقی داره امام، یه جایگاه حقوقی داره. ما اون تو اون جایگاه حقوقی دین و امامت اینها رو بخوام صحبت، جایگاه حقیقی امام بله رفته تا قاب قوسین او ادنا. درست آقاجان؟ یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه روایتی بیاد دینی نباشه؟ بله. یه مثال بزنم خدمت شما بکنم اینجا نظرم. من از قم دارم میرم تهران با ماشین خودم، میبینم یه ماشین کنار زده اتوبان، کاپوت بالا زده، احساس کردم این مشکل پیش اومد. منم کنار میذارم میگم آقا شما مشکلی یه کمک، میگه ماشین خاموش شد روشن نمیشه. چی شد؟ میگه اینجوری شد. میرم میگم آقا واسه منم یه نگاه بندازم. میگم ها یه انبر دست بده من. یه 10 دقیقه بهش برمیگردم میگم برو استارت بزن. چرا؟ چون قبلا برای خودم مسئله پیش اومد، یا اصلا رفتم به هر دلیلی علاقه شخصی بود تعمیر موتور، چه به موتور ماشین یاد گرفتم. بعد آقا میاد میگه خیلی ممنون، تشکر میکنم، خیلی بزرگواری کردید، اینا میشه شما تلفنتون بدید؟ میگم چی؟ میگم خب استفاده کنم از این بعد هر کسی مشکلی میکنه که داره زنگ بزنه به شما. میگم آقا من میکنی نه آقا خودت این کار میکنی. آخوندم نگاه کن به لباس من، به ریش و بش من نگاه کن، آخوندم دیگه، من آخوندم، منبر میرم چه میدونم دین میگم به مردم فلان، این کار منه. نه آقا تو میکنی که دست خود گرم خودت هم متوجه نیست. میگم آقا جان من تفضل کردم، کمک کردم، یکی رو بلد بودم، بلد بودم، خواستم ثوابم ببرم اتفاقا، ولی اینجوری نیست که شأن من اینجور کارو باشه، یعنی وظیفه من، یعنی رسالت من این نیست. امام باقر سلام الله علیه جلد میشه میره آقایی که بیماره، آقا چته؟ هیچی، من کمرم درد میکنه. بیا آقا این دارو رو برو مصرف کن خوب میشه ایشالله، برو فلان دمنوش رو مصرف کن روی حسنی خوب میشه ایشالله. مثلا بس خیلی جدیتر از اون حرفه گفتیم، دقت کن. بعد خب این شده چی؟ این شده الان طب اسلامی. امام وظیفش این بود که طب بگه، امام وظیفش کشاورزی بگه، امام وظیفش که الاغ پروری بگه به ما. بزرگواری کردن، تفضل کردن، بلد بودن گفتن. چون گفتن به این معنی نیست که شأن امامتشون باشه، شأن دینیشون بوده باشه. مثل اون مثالی که در مورد خودمون زدیم تو اتوبان تهران قم امام. لذا این حیثیتش نه دینی نیست. دست بیاد پایین، من دارم میگم. ببینید خیلی مهمه ما به این جوانب در مراجعه به روایات توجه کنیم. شما مخالف طب اسلامی هستید؟ نه، من خودم جز بیشترین کسانی هم که به این طب‌های سنتی و اسلامی هر جا زمینه بود مراجعه کردم. پیش اون بزرگشون هم رفتم، پیش کوچیکشون هم رفتیم و پیش اون کوچولو کوچولوهاش هم میگه آقا بیا شما یه باطلش کن، یه حجامت به ما بکن فلان. این همه مشکل به نرفه ندارم. اگه واقعا چیزی احراز بشه از امام باقر اومده رو سر رو میذاریم، رو چشم میذاریم، استفاده هم میکنم. مطمئن که حتما دینی بوده باشه. چرا راهبرد رو بگم همینجا؟ اگه واقعا شما اینا رو میخواید دینی بدونی، همه نیازها رو باید دین تأمین کنه، این نقطه راهبردی گفتم آقای پرویز اینجا بود. گفتم یا نه؟ خب باشه، من میرم منبر، مثل بعضی از این مشاهیری که میرن رو منبر این حرفا میزنن، باید فیزیک اسلامی داشته باشن، ریاضی اسلامی، شیمی بود از اسلام بیاد، همه اینا بود از اسلام، طب بود از اسلام بیاد، کشاورزی از اسلام بیاد، میندنسازی حتما بود از اسلام بیاد. خب باشه، من به شما ایمان پیدا کردم، حالا بریم تو اسلام ببینیم کجاش هست. میبینیم 99% این چیزایی که شما میگید بیشتر از 99% نیست اصلا تو قرآن سنت. با من همین قرآن، همین روایت دیگه. وقتی در حوزه فقه هست، در حوزه اخلاق هست، در حوزه اعتقادات هست، در حوزه هنجارهای اجتماعی هست، اما در حوزه کشاورزی نیست، در حوزه دامداری نیست، در حوزه ساختمان سازی نیست، در حوزه مهندسی آب نیست، فیزیک نیست، ریاضی نیست، عمدتاً نیست. موارد خیلی اندکی که مثال زدم براتون. بعد ما فکر کردیم اسلام، شما گفتی جامعه، جامعه معلومه که اسلام ناقص راهبرد بود، بس اینو من انجام بدم. به راز راهبردی هم این اشتباه، مردم رو متوقع میکنیم بعد مردم به ما ایمان بیارن. خدایا در این موارد ایشالا مردم به ما ایمان نیارن. چرا؟ وقتی مردم به ما ایمان میارن مراجعه میکنم اینا خب کجای قرآنه؟ نیست. کجای سنته؟ نیست. با چیشی اون بالا گفتیم؟ معلومه که خدا وظیفش رو انجام نداد، نعوذ بالله. معلومه که اهل بیت رسالتشون رو انجام ندادن. چه کاریه؟ چرا اسلام جامعه رو اینجوری داره معرفی میکنیم که بعدش تو الف باش ما گیر کنیم؟ واقع بینانه صحبت کنیم دیگه. اگه فیزیک قرار بود اسلامی باشه، اسلام به این معنی که از قرآن و سنت باید بگیریم دیگه. جرف. و اما علوم انسانی که ایشون اشاره کردن، آقا طبق حرف شما میشه همین فقه و اخلاق دیگه. ببینید تفکیکی که در ابعاد توصیفی و هنجاری کردیم دقیقاً اینجا به کمک ما میاد. علوم انسانی همشون دو تا بخش داره، یه بخش توصیفی داره، یه بخش چی آقا؟ هنجاری داره. اجمالا این خب دیدگاه آیت الله مصباح داره. به شما میگم توی فرمایشات مقام معظم رهبری هم همین حرفا در میاد. اجمالا استاد علامه جوادی آملی هم همین تعابیر در میاد از دلش، برغم اینکه مشهور یه چیز دیگه است آیت الله جوادی، این صحت نداره. طبق تحقیقات من راهنمای پانویی که رفقا بودیم گفتم بیاین کار کن، واقعا آیه مصباح جوادی قضیه اختلاف نداره. رفته محکمات حرف آیه جوادی رو پیدا کرد، نسبتا با حرف آیت الله مصباح یکی. زمین که جدیدن یه تعابیر از شهید صدر پیدا کردیم که اونجا هم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ایشون هم باز همین گرار میدن توی مسائل علوم. ببینید آقا با وقتی این تفکیک رو کردیم، یعنی ابعاد توصیفی علوم انسانی اگه اینا رو بخوای بگید بله ربطی به دین نداره. مثال بزنم براتون عین، یعنی ما در اسلامی سازی علوم وقتی میگیم مبانی علوم رو باید مشخص کنیم، بعدش هم تحول علوم در نظریه، یعنی در واقع اون هنجارهای علوم رو از اسلام بگیریم. هنجارها یعنی چی؟ بایدها و نبایدها. مثال اقتصاد رو میزنم. تو اقتصاد چه اقتصادی مطلوبیت داره؟ یعنی مدل اقتصادی که باید مردم داشته باشن، نوع معاملات، نوع ارتباطات مالی، نوع بانک، نوع سرمایه گذاری، نوع سود گرفتن، نوع بحث شبکه توزیع، شبکه بفرمایید که عرضه، شبکه تولید، اینها باید آقا چی از اسلام هنجارهاش در بیاد. بذار شما میتونید اسمش رو آقا بذارید که در نهایت فقهیات علوم انسانی اشکال نداره، اون چیزی که الان خلاییه. وگرنه توصیفات علوم انسانی چرا تو به دین داره؟ توصیفات یعنی چی؟ میان روابطی میان پدیده‌های خارجی در اقتصاد چرا تو اسلام داره؟ بذار مثال عینی بزنم که بخوام بگم کافر بودن یا موحد انقلابی بودن تأثیر نداره. بی اندازه است. رابطه میان عرضه و تقاضا چی آقا؟ میگید هر وقت عرضه کم بشه، تقاضا زیاد بشه، تورم به وجود میاد. این یه پدیده واقعیه. نه، تو اگه مسلمان باشید، با اینکه عرضه کم میشه، تقاضا زیاد میشه، تورم وجود میاد. اگر نگرش اسلامی پیدا کنید چه حرفیه؟ مثل هاشتو آبه. هاشتو آبه قرار نیست که فیزیک اسلامی بیاد بگه نه هاشتو از این بعد میشه گازوئیل، هاشتو ام میشه چی آقا؟ میشه آب. این میشه آبشناسی اسلامی، آبلوژی اسلامی اینجوری میشه، اما آبشناسی الهادی اونجوریه. حالا از غرب اومده، خب از غرب اومده باشه، ممکن اشتباه کردن، خب باشه، آلمان ما برن اشتباهشو بگیرن. آلمان چی؟ دینی یا آلمان شیمی؟ آلمان شیمی، آلمان متالوژی، مهندسی مواد، آلمان فیزیک، آلمان ریاضی. یعنی اگر ما نقدی قراره به غرب کنیم در حوزه توصیف، نه از جهت اینکه ما صاحب قرآنیم، ما از اون جهت که با تقویم باید چی آقا؟ قول و قولن سدید و علم باید درست باشه. مگه قول و قولن سدید فقط در علم دینیه؟ آقا شما خواهید کشاورزی کنید، علم کشاورزی خوب داشته باشه که محصول خوب داشته باشه، محصول مطلوب داشته باشه، تو به دین داره اینها. یعنی دانشمند ما باید وظیفه‌شو انجام بده. لذا ممکنه یه دانشمند کافر در توصیف قوی‌تر از یه دانشمند مسلمان عمل کنه. چرا؟ تو اون حوزه متخصص‌تره. آزمایشی که انجام میده آزمایش دقیق‌تره. قسم از تبریز نخوریم یه نفر که بچه حزب اللهیه آزمایشاتش بهتر از اون کافر در میاد. نه. همین الان در جهان سکولارها، بی‌دین‌ها، لائیک‌ها یه پیشرفتایی دارن که هنوز بچه‌های ما، بچه‌های مؤمن ما نرسیدن به اونها. توانش تحلیلشو ندارن. تو حوزه مثلا الکتریکی، جنگ الکتریکی، خب ما خیلی روش پیدا کردیم، از اونها یاد گرفتیم. تعبیری که آقا داره که ما هیچ عبایی نداریم که تلمس کنیم از اونها. تعبیر آقاست، مقلد باشیم. چشم. آقا میفهمه، تلاش کنید خودتون همونو تولید کنید، اشکالاتش هم برطرف کنید. یعنی مستقل باشید. یعنی مستقل باشید. خوب توجه کنید به عزیزان، الان سوال نپرسید. خب وقت در علوم انسانی رابطه میان عرضه و تقاضا یک رابطه واقعی در خارج. اقتصاد اسلامی چی میگه؟ میگه آقا ربا حرومه. بانک، ما با غالب بانک مشکل نداریم بابا جان. باید در اون نظام سازی اقتصادی، اقتصاد اسلامی، وقت اون نظام رو شما داشتین، نظام مسائل اقتصادی باید کنار هم قرار در نسبت با هم با اساس مبانی اسلام و اندیشه‌های قرآن، روایات، ما جهت بدیم به اون نظریه‌های اقتصادی. این میشه اقتصاد اسلامی. چرا فکر میکنید قرار مؤسف شروع کنیم؟ من اینا واقعا نمیفهمم یعنی چی. هر چی از غرب بیاد حتما سکولاره، بعد حتما از مسیر ولایت الهیه اهل بیت بیاد. اینا برای منبر خوبم، برای مباحث علمی چه حرفی از غرب اومده باشه؟ نمیشه هیچ چیز از غرب اومده. آقا اینجوری میگم مبانی اونها فاسده. بله میفهمم، از اون طرف شکاک مطلقه، میتونه محصولی که میده با اسلام سازگار باشه. چطور؟ یه چاقو از کجا اومده؟ از غرب اومده. اینو عرضه میکنه به اون شبکه معرفتی اسلام، میگه نه مشکل ایجاد نمیکنه. آقا اون اصلا قصدش بد بود، اون چاقو رو آورده برای اینکه سر مسلمان‌ها رو ببره. خب باشه، ما همون میاریم سر حیوان رو میبریم. میتونه یه محصول عام از یک مبنا باشه. کل داستان اینه، میشه یه چیزی محصول چی آقا؟ عام، از چون رابطه ضروری میان اون مبنا و اون نظریه و اون تکنولوژی وجود داره نداره. لذا ممکنه یه نفر مادیگرا باشه، نافی قیامت باشه، نافی قرآن باشه، نافی برزخ باشه، اما چی؟ اما یه چاقوی تولید کنه. ما همون رو به اساس مبانی خودمون استفاده میکنیم. یعنی در نوع بکارگیری چاقو میشه همون هنجارها. اونجایی که به فعل اختیاری من برمیگرده میشه هنجارها. لذا هرچی از غرب اومده رو با 100% کنار بزنیم و از صفر شروع کنیم. و چی میخوای شروع کنی؟ از کجا؟ باید بری تو جنگل یه برگ بگیری، اورتن رو بپوشونی که چی آقا؟ از اون جنگل شروع کنی به تولید، برو تو دریا، برو تو آسمون، برو تو زمین، ببین چه اتفاق میفته. چه
سنتیه؟
درسته؟ اینا رو واسه هرن نمیگم یعنی چی. اصلا حرف حالا حرف غلطه، به خاطر این بحث علمی فلسفی که از کردم. این حرف اساسا قابل ارزش است از عباسی اینجوری می‌خواستن تمدن اسلامی. بعد جالب اینا رو مقدمه تمدن اسلامی قرار میدن، حالا تمدن اسلامی هم ایجاد کنه، اینا تو واسه تمدنی این حرفو زده میشه. این دیدگاهی که از این بزرگان مثل حضرت آقا و شهید صدر و آیت الله جوادی و آیت الله مسعود دارم خدمتتون توضیح میدم، یه دیدگاهی کاملا به لحاظ فلسفی قابل دفاع و واقع بینانه است. واقع بینانه است. البته به شما میگم اگه یه معرفت توصیفی غیر دینی از اهل بیت اومد و احراز بشه که بر من قابل استفاده، رو چشم من میذارم. چون یه اشکال معرفت شناختی به این آقایون طب اسلامی ما وجود داره. اشکال معرفت شناختی چیه؟ خب اون وقت یکی اومد خدمت امام و گفت آقا دل درد دارم. امام فرمود که آقا اینجا باشید. میگه آقا من دل درد دارم. بعد امام میگه اینو مصرف کن. حالا شما که اهل مزاج اون جو چیزا هستید، حالا برای اون آقا گفت، کی گفت برای همه شما؟ باید مثل که من برم مشکل قلب پیدا کردم برم دکتر، بعد پزشک برام یه نسخه بنویسه بر اساس اکوی من، بر اساس دوال قلب من و تست ورزش بیام. و من استوری میکنم آقا یاد نیست به 150 تومن شما ویزیت بده، هر کسی قلب درد گرفت یا نه اول کنم اونا باید حل کنم به لازم معرفت شناختی. بله آقای اون اون تو چیزی که آقا فرمودن امام سلام الله علیه اصلا قابل تعمیم هست، قابل تعمیم نیست و تعمیمش با چه شرایط و ویژگی هایی.
جالبه که
علوم انسانی رو آقای شاکر
جالبه که مراجع ما به همین روایت هایی که مثلا هست فتوا دادن. مثلا ما بخش خوردن آشامه رساله که رجوع میکنیم در مورد خوردنش خیلی مستحبات هست.
خدا
به
تو رحمت کنه.
مثلا یا مستحبه که دستتون رو بشورید. بعدش مثلا نمیدونم بشورید اینطوری بخورید. این واقعا در خود رسالی ما
من که نقض نکردم. گفتم که اگر چیزی ناظر به هنجار باشه، درسته گفتم دینی. اینایی که میگید آقا این شراب حرامه، چه واجبه چه مستحبه چه مکروه چه این احکام اربعه، اینا میشن دینی. از من همین اتفاقا
نداشت. این با بیان شما، شما فقه رو خیلی محدود کردید.
من فقه محدود کردم؟ من دارم گسترشش
میدم با تعبیر حضرت امام
اجتماعی بردم.
حضرت امام یعنی خلاصه همون عرض تقاضا. استاد باشید اون عرض تقاضا که شما فرمودید فعل من هست.
من قبول ندارم. یه لحظه یکی یکی پرش سوال نداشت.
نه دارم مثال میزنم برای
همون اولی رو تمام کنید. گفتید آقا کل این چیزا تو روایت اومده، اینو جواب بگید بعد به عرض تقاضا. عرض نوعی علوم انسانیه.
نه میخوام بگم فقه، شما دایره فقه رو محدود میکنید.
اجازه سه تا سوال شد. عزیزم ببین با خودتون اول اصخایی میکنم، اجازه طلبه اید شما قرار اینو بید برای مردم بگید، خودتون فقط اینقدر بخواید مشوش سوال کنید بعدا مشوش هم جواب میدید. یکی سه تا سوال تا اونجا مطرح کردید. سوال اولت این بود که پس این چیزایی که تو آشامیدن و خوردن یا فرمودن شما دینی نمیدونید، اینو باید جواب بدن. سوال دوم اینه که آقا شما تو قضیه عرض تقاضا چی میشه، این سوال دیگه. سوال سومی که الان داشتم هم من فراموش میکنم هم من چی داره کجا اتفاق میفته. اون چیزایی که گفتی چی؟
فقه شما محدود
کردید. فقه محدود کردید شد. آره سه تا سال. سال اول شما این بود که خوردنی آشامیدنی. اتفاقا من که تصدیق کردم هر چیزی که هنجار باشه، امام میگه آقا ایستاده آب بخورید در روز مستحبه، نشسته مکروه، شب بالعکسش. این دینی آقا. یعنی رفتیم تو روایات استظهار کردیم که آقا امام در مقام بیان یک امر هنجاری به طبق این نظریه هر امر هنجاری ناظر به سعادت، مخصوصا وقتی استظهار میکنیم این مستحب مکروه واجب حرومه. این دینیه دیگه، چجوری داره به من اشکال میکنه؟ این تمومه؟
از طب اسلامی داریم.
آقا این کجاش طب در
داره دیگه؟ طب حتما که نباید بیاد درمان بکنه که. با همین مشکل ما اینه. حضرت آقا فرمودن به پزشکا، گفت شما فقط دارید در مورد درمان حرف میزنید، در مورد پیشگیری هم صحبت بکنید. داره آقا دین داره میگه دستتو بشور که فلان بیماری اتفاق برات نیفته، اثر رو بخور، حجامت بکن. مثلا ما در مورد معراج حضرت پیامبر داریم که آقا مثلا معراج اومد جبرئیل سفارش رو به حجامت میکرد.
آره
ما یعنی
گوش بده،
یعنی مبنای دین و این بر پیشگیری
حجامت. اجازه بده
جبرئیل که مجرد آدم مجرد که حجامت میشه خون نداره.
گفت این که شما به اسلامی منظورتون طبی که از منابع قرآنی روایی میاد، من با این تعبیر مشکل ندارم، بس لفظی باشه. اجازه بده اگه منظور شما
این نسبا نمیدونه اینا رو کل این روایت ها رو
جواب نسبت وای کدوم کتاب های مسبا رو خوندید؟
حداقل که حالا اونا که من بنده
مطلع یکی از کتاباشو اسپتوین حوزه خونده باشید
تو، یعنی نظرشو خوندم.
کجا خوندید بگید دیگه؟
در سایت.
سایت خوندید؟ چون یه کتاب داره به نام کتاب علم و دین، رابطه علم و دین، که آقازاده‌شون حاج علی آقا اینا رو جمع آوری کرد و زمان حیات خودمون حدود 7-8 سال پیش چاپ شد. شما نظرات آقای مسبا دوازی یکی تو این یکی تو پیش نیازه مدیریت اسلامی تو مقدمهش و بعضی از سخنرانی ایشون میتونه حرفایشون ببینید. به آقای مصباح میخواید نسبت بدید، آقای جوادی هر همین مسئله که در مورد آقای جوادی
هست. آقای جوادی که بنده خودم شنیدم تو تفسیرش.
بابا همین دیگه، شاگردان آقای جوادی اونجوری میگم. من رفتم میگم دانش بجوی من رفته قشنگ حرفای جوادی، حتی اونی که منتشر نشدن بنده خود رفته پیدا کرد، محکماتی آورد. آقای جوادی میگه هر تعریف از این که درش سعادت ابدی لحاظ داشتین تعریف غلط هستن. حالا هیچ کسی اینو نمیگه، جالبه. آقای جوادی میگه علم دینیه دیگه، علم قدیمی نداره. بابا اونجا آقای جواد میگه نگاه خلقتی پیدا کن، نگاه خلقتی اون هنجاری که ما میگیمه. حالا دیدگاه جوادی برش کن، همین بحث خود میگه طب رو. یه وقت منظور شما از طب اسلامی اینه که اگر اهل بیت در مورد روایت چیزی گفتن، در روایت در مورد طب چیزی گفتن، جمع کن طب اسلامی. آها، میخوای بگی طب اسلامی یعنی طبی که منبعش از معصومین دیگه. من با این عنوان مشکل ندارم آقا. یه وقتی میگه طب اسلامی یعنی طب حیثیت دینی داره ضرورتاً، اینو من باهاش مشکل دارم. چرا؟ چون امام فرمود. کی گفت چون امام فرمود؟ اگر منظور شما از این چیزهای اسلامی اون مستحب و مکروه ها، واجب و حرام های تغذیه‌ای و درمانی که از روایات اومده، بله اینا رو ما اصلا دینی میدونیم حاج آقا. خوب توجه کنیم، بین دو تا گزاره امام سلام الله علیه تفکیک کنیم. شب نشسته آب خوردن مستحب بود، چی استظهار کردید؟ که آقا داره استحباب میگه، میگه ثواب داره دیگه، میگه سعادت میرسونه شما رو. فرقی در این جهت بین واجب و مستحب هم وجود داره نداره. گزاره بعدی، امام میگه که شما اگه دل درد گرفتید، خب دمنوش بابونه بخورید مثلا. میگم این دوتا گزاره، تفاوت این دوتا چیه؟ اولی در مورد یک هنجار داره صحبت میکنه، دوم در مورد چی آقا؟ صرفا یک رابطه تکوینی میان مصرف این دارو با درمان بدن. چرا تو داره شما اگر قرار بود طب رو و به تبعش کشاورزی رو چون به همین معلومات کشاورزی شما
اسلام وارد نکنم.
نه وارد میکنم.
خب بس من توضیح دادم در موردش.
دست شما نیست وارد نکنید. منات طب چون تاثیر داره در بدن،
بدن مثلا شما مسواک زدن با اون بابونه خوردن و نمیدونم رنج بخوردن چه فرقی میکنه؟ میگه مسواک.
آره، اگه مسواک زدن استظهار بشه که پیامبر سلام الله علیه میخواد بگه مستحب، لذا جو اینجوری به هم بگید. در مقام مصداق ما باید بریم سراغ روایات. روایات چند درستن؟ بعضی روایات استظهار میشه در مقام بیان سعادت، ما اینو دینی میدونیم. لذایی که آقا پیامبر فرمود مسواک بزنید، اگه استظهار استحباب یا وجوب کردید میشه دینی. فرقش با اون بابونه چیه؟ اونجا استظهار دینی
نمیشه. مسواک کجا به سعادت مرتبه؟
آها، شما اگه میدونید شما مثلا 30 روز باید روزه بگیرید، کجای سعادت شما رفته؟ کجا چه رفته؟
خدا آیه قرآن میگه لعنتکم.
چرا 30 روز؟
اون
نه چرا از این ساعت تا این ساعت؟ نه دیگه ببینید شما بدونید حالا لعلکم جواب بده.
اونش کار نداره استاد، اونش کار نداره.
بیا جان ببین اونش که حرفو خودت تکرار کنی، میخوای احیانا هم یه علمی بهت اضافه بشه.
من اضافه بشه
اگه خط قرمز ببین، اگه حرف خودتون رو بسی خط قرمز کردی همون داشته باشه، مبارکتون باشه. اگه فکر می‌کنی میخوای تحولی تو علمت رو خودت خوشا بده، من هر چی میگم شما تکرار می‌کنی چیزی که بی‌مبناست. تازه لعلکم تتقون مگه در مورد چند تا از احکام این همه در مورد ارث اومده؟ کجا اومده فلسفه این ارثی؟
همش تقوا ایجاد کنه.
کی گفت اینو؟
قرار نیست که بگه خدا
کی گفت؟
تقوا یعنی همین.
جالبه.
تقوا یعنی
مثلا هم تقوا ایجاد می‌کنه. آره دیگه همینجوری دیگه.
همین ما میگیم. ما میگیم رنج بوی خوردن هم تقوا ایجاد می‌کنه.
حالا من میگم.
باز بوی
گاو پروری هم تقوا ایجاد می‌کنه.
بله.
پس بود گاو پروری تا اسلامی داشته باشه.
بله.
بله. یه لحظه
مشکل نداره.
آره. آب شناسی هم چی آقا تقوا ایجاد می‌کنه؟ پس آب شناسی داشته باشه.
مشکل نداره.
مشکل چیه؟ اون پیامبر و اهل بیت و قرب شما یک ده هزارم این حرفا رو نگفتن.
مشکل نداره.
چیشو مشکل نداره؟
مشکل نداره.
نگفتن یعنی ناقص اسلام ها نقص داره. چیزی که به سعادت
من در شما دایره فقر خیلی کوچیکه.
آقا گسترش داشت داد. تو بیا دفاع کن حالا.
من دفاع میکنم میگم.
الان گسترش
داد. من هر چیزی که ما در این عالم دست روش بذاریم، یعنی بشر روش در فعل انسان.
چه کاری شما کردید؟
ما در این ازاد در این دنیا که به قول تعمیر به تعمیر قرآن به تعمیر قرآن که سخر لکم مافل عرض هر
چیزی که منبر میرید
چه منبر نمیرم
سخر لکم چه ربطی داره بس
امیر میگه هر چیزی که در الان این عالم
آقای محترم یه لحظه وایسا یکی که جواب بده نه سرش نداشته باشه
سرش نمیکنم
اجازه بده
من دارم میخوام همه رو میخوام میخوام تب و دوای کشاورزی و دوای گاوداری صحبت کنم
چشم
همه رو دارم میگم دیگه
ما در حوزه کشاورزی حدود 2000 مسئله داریم. بنده معتقدم که 1% اینا تو روایت ما نیومده و از این جهت به نظر ما دین نقص داره.
به قول رهبرشون ببخشید قرار به قول رهبری قرار است که مثلا ما بریم کامپیوتر ساختن هم از اسلام در بیاریم.
چرا تاثیر داره؟ شما گفتی
در حالی که
سخره در خوفسن
بله در مورد همین در حالی که خود رهبر میگه اسلام در تمام عرصه های زندگی انسان دستور داره.
حرف رهبر من بعد عبارات آقا رو میارم.
من همین سخنرانی اخیرش بنده
در همه عرصه ها اسلام هنجارها داره، هیچ جا نداره مقام معظم رهبری از یک عبارت آقا برداشت کنه که بگه آقا دقت کنیم علوم پایه علوم فنی باید شما توصیفاتش رو از دین بگیرید، اون آقایی که گرا میده بگه بده از غرب یاد بگیرید، اون غرب سکولار هیچ سنتیتی با آقا چی مشکل
علم دیگه علم
سیستم
خود اصلا تاکید به علم میکنه، خود اصلا تاکید به علم میکنه.
سوال منو جواب بدید، 2000 مسئله تو کشاورزی داره
باشه یا میخواد از سلمان ابوذر باشه؟
2000 مسئله تو کشاورزی داره به نظر بنده، خب 1% اینا تو روایت شما نیومده. بفهم دفاع کنم
در مورد تکنولوژی بگم چند
درصد بنده همین دفاع میگم در این دنیا ما هر فعلی که انجام میدیم
باز برای منبر سوال منو جواب بده،
دادم جواب بده
اسلامی که جامعه 1% مسائل کشاورزی رو حرف نزده.
شما نمیذارید من تمام بکنم کلام،
یه چیز دیگه میگید سوال منو جواب بده.
کشاورزی من، گاوداری من، لوله کشی من، داغاشو میلنگسانگزی من، هر چیزی که از اینا فعل من هستن یا نیستن؟
خب بگو
فعل من هست.
آره فعل من.
نه جواب منو بده.
آره فعل شما.
فعل من هست.
آره فعل شما.
چرا از من جواب میگیرید؟ نمیخواد جواب منو بده.
سه بار گفتم آره.
خب این فعل من، خب موضوع فقه من فعل منه دیگه.
خب
آره. حالا الان فقه میگه یا این جایزه یا مباحه یا واجبه یا حرام.
از کجا بده؟
مثلا الان ما در مورد انرژی هستی میگه آقا بمب اتم ساز همین حرامه. خب آقا مگه اسلام در مورد بمب اتم نظر داره؟ این کسی جدیده. در حالی که میگه حرام، بمب اتم ساختن حرام.
معید من داره میشه.
خب من میخوام بگم میگم
خب اسلام نحوه فیزیک هستی به من بگه.
ببخشید فقه ما در مورد تمام افعال من نظر داره. حالا یا مباحه یا مستحب
معیدی که
بس تمام
توصیفات رو
بس چیکش آورده
من سوال از توصیفات
الان بنده میخوام بگم گندم الان بنده میخوام بگم گندم بچینم اسلام نظر داره اینا میگه آقا این گندم چیدن شما واجبه یا مستحب
این که هست خدا
اینکه اما این گندم به هر شما
اصل کشاورزی
شما گندم گندم روش پیدا کنه
همین
بگو آها گندم چه جوری پرورش
میده اینکه بازن که اینکه از عقل من استفاده
هست دیدی
مطلب
میکنه یاد از من داره اون برتر
همین
الان باید بگم مشکل
نشه مشکل برنامه شما به قلای جوادی اینه که شما میاد عقل رو در مقابل دین قرار میدید
یا خدا
میفهمید دیگه بهت بخون آقا
نه بی خدا که
نه ما جواب همچی چیزی نیست الان تو حوزه ما یه فضای بیعتی تشکیل شده
استاد لازمه حرف شما اینه که عقل در مقابل دین قرار میگیره در حالی که اینطور نیست عقل در مقابل نقله یعنی من عقل من میگه برو آقا به گندم آب بده هیچ آدم عاقلی نمیگه آب گندم آب نده به این درخت مثلا آقا سم نزن اینا هر چیزی که عقل بهش حکم میکنه اونم دینی
بله
مادر همین آقای جواد هم همین رو میگه آقای جواد میگه اونایی که اسلام میگن آقا علم غیر دینی هم هست یعنی چی دین در
سوال منو جواب بدید نحوه پرورش آهو کجای روایت ما اومده؟
عقل ما میگه.
عقل ما میگه. خب عقل ما چرا؟
عقل میگه تجربه میگه بخواد. الان ما میگیم آقا در علوم تجربه پوشش یک استدلال عقلی
دیگه. دین رو مساوی چی گرفتید؟ شما دین رو مساوی با علم گرفتید.
شامل نه مساوی ندونستم.
شما مساوی
من بنده گفتم دین شامل نقل میشه، شامل عقلم میشه. اما برخی میگن نه ما دو چیز داریم یک دین داریم یک عقل داریم لذا میگن علوم تجربه میگن
فهمیدید آقای بیات اجازه بفرمایید دین رو مساوی با معرفت میدونه چرا
معرفت
نقل یا از عقل یا از تجربه است دیگه درسته
تجربه که دیگه عقل به عقل
میگم گندم پرورید کو میگه عقلت میفهمه یعنی عقل یعنی تجربه اینجوری چیز همه اینا شامل میشه دیگه درسته پس دین مساوی معرفت دیگه
نه
چرا؟
معرفت نقل هم هست آخه من فقط در خود عقل رو
معرفت نقلی هم داریم دیگه
شما معرفت
دین یعنی ما هیچ دیگه بس لفظی شد دیگه ایشون که من گفتم دین یعنی اون چیزی که ما به سعادت میرسونه لذا این حرفا رو زدیم ایشون میگه دین یعنی معرفت بله من با شما موافقم اگه دین رو یعنی معرفت بگیرید اگه یه نفر دین رو مساوی با فیزیک بگیره چی دینیه فقط معرفت فیزیکی بگیره خوب دقت کن اون حرفایی که اونم زدم گفتم آقا توی تعریف اصطلاح واجوا همیشه بفهمید آقا اصطلاحات تعریف در مورد چی داری صحبت میکنی خب شما دین رو مساوی با هر معرفتی گرفتی که خب کدوم عالم این کار میکنه اونم حضرت آیت الله جوادی رو تعریف نکنی استاد جوادی همونم که مشهوره نیست استاد جوادی میفهمد علم کلا دینیه برای چی چون فعل الله چجوری بحث از قول الله دینه، بحث از فعل الله دینه، یعنی اون جهت تولید افعالی رو در استاد جوادی
نه استاد اینطوری نمیگه، بنده براتون میارم چون خودم از تحصیل شهیدم با گوشای خودم
شهیدم، یه پایان‌نامه دیگه
ببخشید با گوشای خودم شهیدم واقعا
تو تحصیل جوادی چیزا دیگه هم فهمیدی نشدی شما
خب همین پادرقی میگه شهیدم من بعد ایشون میگه میگه
کلا در مقابل علم خازه نیستی من محصول یه پژوهش مثلا یک ساله
ولی من چیزی که شنیدم چطوری من به روایت من
چیزی مانند دیدم
شما روایت میکنید من دیدم من درایت کردم یعنی رفتم دیدم
استفاده کردم
شنیدم
حالا پیشنهاد میدم برید برای مباحثتون یه نظام فکری درست کنید دادم
نه داشت من که میگم دارم با تیم تحقیق کردم روش دارم میگم یعنی همینطوری کوتری حرف نمیزنم حالا بگید
شما تو آخر حرف ما رو گفتید خب از نیاز نیست اینا رو استناد کنید
دوستان گالا بنده خودم میخندم الان نمیدونم جهتش چی بود در واقع
اون کاری که داشت منو تایید میکرد
کاری که در واقع اون اگه من میخوام یه خنده نداشت دیگه تایید میکرد
حالا دیگه نده دیگه آب گریه کنه لطفا برمیشه
کاری که میگم چون چند سال
قید بزنی ایشونو
یعنی فرمای شما من میگم اینجوری تفکیک کنید ببینید با
توجه به دوم مباحثه
معید حضرت معید حضرت عالی با توجه به روایاتی در مورد عصر ظهور داریم و اون بیانات نورانی که امام زمان علیه السلام میاره دنیای مردم رو هم تغییر میده مردم تو اون دنیای خودشون هم به کمال میرسن ما اینطوری بگیم تا قبل از ظهور امام زمان بستر برای بیان این معارف نبوده نه اینکه اهل بیت تواناییشو نداشتن علمشو نداشتن اهل بیت به خاطر متصل بودن به علم الله همه این بیاناتو داشتن لکن ظرفیتش برای مردم قابلیت از طرف مردم قابلیت ایجاد نشد اما عصر ظهور این توانایی و دین داره که همونطور که بیاد عاقبت اخروی و سعادت اخروی اونا رو فراهم کنه سعادت دنیاوی اونا فراهم کنه چرا؟ چون بسترش هست یعنی میخواد بگم شاید فقط برابش حضرت یه قید بزنم اینه که ما نگیم که دین توانایی نداره دین ظرفیت بیانش براش فراهم نشده اگر فراهم بشه همونطور که میتونه سعادت اخروی ما رو تامین کنه
در دعای محمدزاده اگه کسی خیلی خیلی اونورتر از این حرفا شما بزنه من میذارم رو چشمم بگه زیر نقطه بای بسم الله تمام علوم هست 100% من تسلیمم هرچند نفهمم یعنی چی فهمودم که اگه چیزی از ما اومد نفهمیدید رد جام نکنید و این را مراقب باشید اما چرا توی بحث ما توی علم دینی داره که رب ما به این وقتی میگه امام گفتم لو کش فلقتا مزدد تو یقینا این اطلاق شامل همه چیز ها میشه این چرا توی بحث ما داره بحث اینه که ما وقتی میگیم بحث دینی سازی علوم این سمر نزا اینجاست اسلامی سازی علوم یعنی قرار چه اتفاق بیفته باید ببینیم که آقا اسلام یعنی چی اسلامی سازی یعنی چی علم چی این که امام زمان بیاد از طرف خود بگه آقا تمام چی آقا میلنگ سازی هم بیاد علمش اینه میزنیم رو چشمم چرا ولی الله معصوم علمش علم الهیه حتما هم اون انجام بده تسلیم محض خب بگم دو تا ساحت بحثه یه وقت میگی آقا توی قرآن تو باطن قرآن همه علم ها هست من قبول میکنم اصلا رد نمیکنم یه وقت میگه آقا ما از این قرآنی که تبیانه از این قرآنی که لتبین للناس اینی که قرار بیان باشه ما بفهمیم این چه ربطی داره به این قضیه بس چی شد آقا جنبندی بس آیا هست به شما نکتتون بفرمه
نه من فقط مثلا روایت مخالف هم داریم که آقا مثلا خود ائمه از اتربا استفاده میکردن
بله همون لبت ظهور امام زمان ظهور میکنه از مدرن ترین اصطلاحات روز استفاده میکنه
یا مثلا امام صادق
محل بحثه یعنی من میتونم 100% بهتون بگم که این مردوده
اگه در مورد امام زمان مردوده در مورد امیرالمومنین که صادقه که در مورد رسول الله که صادقه که
اون زمان صادقه صادقه نظامی مشورتای پزشکی مشورتای
پیامبر یه لحظه پیامبر وقتی مبعوث شد جنگید یا نجنگید با کدوم سلاح جنگید با اون سلاحی که مشرکین درست کرده بودن مشرک آ مبانی توحیدی و ولایت و نبوت و اسلامی این حرفا نبود که امیرالمومنین سلام الله علیه ولی یا اللهی که میگه مزدد تو یقینا از همون سلاح استفاده میکنه حالا یک نفر بگه نه امام زمان میاد از یه سلاحهای دیگر استفاده میکنه اون سلاح ها دیگر الکتریکی نیست سلاح ها دیگر موشکی نیست مثلا مثلا اینجوری میکنه یه دفعه یا پودر میشن من نفع نمیکنم
نیست استاد یعنی اون بیانی که هست توی روایات در مورد استفاده از سلاح خب میدونید الان این سلاحایی که در استفاده میشه اینو ظلمه مثلا یه بمبی میخوره انسان بیگناه و غیر
گناه بمب هستی یه بمب غیر هستی
نه فقط هستی حتی بمبای عادیش هم همینطوری
نه بمب میزنه یه منطقه نظامی
نه ولی استاد ناکن میخوام بگم تو اون بحث تکامل علوم یعنی وقتی که حضرت میاد علم رو به نهایتش میرسونه دیگه نیاز به میلنگ سازی نیست نیاز به استفاده سلاح نیست یعنی اگر ما
ممنون حرفتون چیه؟
عرض میرم میگم که من میگم
یه میلنگ پیشرفته امام
نه اصلا میلنگ پیشرفته شاید دیگه نیاز نباشه
تیولایز میکنه
یعنی حتی یعنی فراتر از این مثلا تیول عرض اصلا طرف مشکلش حل کنه حتی این روایت اینو میگه هم بحث براقو که مطرح کنه اصلا بگم من میگم استاد برای اینکه یه موقع به ساحت دین یه موقع مثلا ضربه وارد نشه ما بگیم که قبل از ظهور اسلام و این سنت و این قرآنی که تبیانه بیانی بر ما نداشته علتش هم نبودن ظرفیته یعنی بشر و ظرفیت رو نیومد استفاده کنه لکن بعد از ظهور چون ظرفیت به معنای واقعیش فراهم میشه حضرت میاد همونطور که سعادت اخروی بشر رو بیان کنه سعادت دنیوی هم بیان کنه لذا تمام اون رو بیان میکنه
نیاز به امام زمان نیست برای سعادت همین الان ما قالب به بلدفقه نیستیم زمان ظهور نیست که زمان چی آقا غیبت بود همین الان میگه مقام معظم رهبری حضرت امام وقتی ولی فقیه شدن حالا که حاکم جامعه شدن وظیفه دارن در حوزه تولید جهت بدن باید تذکر بدن باید مسئول لازم شد نصب کنن باید ناظر بذارن باید فلان کنن چرا این ویژگی هر حاکمیه من میخوام میگم قید اسلامی بودن حاکم برای چیه قید اسلامی بودن حاکم برای اینکه زمینه تربیت دینی زمینه هدایت برای سعادت ابدی فراهم بشه اینه
استاد درسته ولی
لذا من نافی نیستم
اون کنار همون دیگه
حاجا تایید کردن
نه میدونم یعنی میخوام بگم یه قید بزنید ببینید مقام معظم رهبری حضرت آقا و تمام دیدگاه ولایت‌فقیه اون علم الله رو ندارن چون ندارن محدودن بذار میان استفاده میکنم
شیخ خانم من که بالاتر از اینا رو گفتم اینو گفتم برای تایید شما گفتم اینه که نوکر امام زمان اون علم هم نداره وظیفه داره برای سعادت دنیایی تو میشه تلاش کنه امام زمانی که مزدت و یقین تازه روایت داریم علم 27 حرفه دو حرفش اومد 25 حرف دیگه از نزد امام زمان بعد از ظهور حالا به تدریج یا یه دفعه در اختیار میذاره همون میشه مزدت و یقینا دیگه که میشه شامل امور دنیوی هم بشه امور تربیتی هم بشه بس ممنون استفاده کرد خب جنبندی بحث اینه که ما وقتی میگیم قلم رو به دین یعنی اون چیزی که آلا یه وقتی مثل آقای بیاد دین رو اینقدر عام تعریف میکنیم شامل چی آقا هر معرفتی میشه اون حرفی ندارم اون وقت نمیگم قلم رو به دین میگم قلم رو به معرفت چیه هر چیزی که آگاهی باشه اول معرفت شناسی گفتیم تعریف معرفت یعنی مطلق آگاهی شما اگر گفتید دین یعنی نالج ریلیجن یعنی چی آقا نالج دین یعنی معرفت دین یعنی آگاهی دین یعنی چی دیگه معرفت نه قضیه اصلا تحلیلی حالا یه چیزی جمله یادگاری داشته باشه زد بشم ازش قضیه تحلیلی یعنی چی تحلیلی زمانیه که محمود داخل موضوع باشه شما دین رو مساوی و معرفت گرفتید در واقع اینجوری میخوام بگم قلم رو به دین هر چیزی که در تعریف و ضرورت دین گفتید دیروزم یه اشاره کردم اگه دین رو برای معرفت گرفتید قلم رو معرفت چیه کمکم کنید هر آگاهیه اگر دین رو به معنای درخت سیب گرفته چی قلم رو بدین هر چیزی که میوه سیب بده اگر قلم رو بدین اگر دین رو به معنای چی بدید اون چیزی که شیر به ما میده هر موجودی قلم رو به موجودیه که شیر میده هر چیزی که شیر میده اینجوری میشه بس لفظی و لزوما میگه مشکلی باید ندارن که خیلی منطقی فرق ما و شما چیه ما اومدیم در یک سیر منطقی رسیدیم به یک نیازی به نام دین بر اساس اون نیاز گفتیم قلم رو بشی نیازی بود آقا راه رسیدن به سعادت ابدی پس قلمرو به اون چیزی که بنده میگم یعنی راه رسیدن به سعادت ابدی چیه هر باور یا ارزشی که در تحقق سعادت ابدی زو یه تفهیم مهمی بحث قلمرو رو اینو بگم ما امروز به درسش حتما تمام میشه ان شاء الله خوب بود درس خوب بود استفاده هم کردیم آقا ممنون خواهش می‌کنم نگرش در مورد اجتماعیات تعریف کنید آقا شما توجه کنید این تطمه از بحث دیروزه قلم رو بدین یادتون باشه گفتیم هر معرفتی که لازم سعادته اینو تفصیلش دادیم گفتیم هر باور یا چی؟ اینو گفتیم دیگه
باور
یا ارزشی که
تحقق
در تحقق سعادت ابدی
و کمال
لازم باشه هم سعادت ابدی هم کمال خب اون وقت من یه چیز اضافه میخوام بگم این ارزش میخواد ارزش فردی باشه اشتماعی. یا ارزش های
اجتماعی
باشه علوم انسانی اینجا قرار داره یعنی چی؟ دو تا نکته میخوام بگم دوتاش هم فنیه به نظر خودم معنی نداره یه نفر مسلمان باشه سکولار باشه یعنی چی؟ اسلام سکولار یک مفهوم مرکب پارادوکسیکاله یعنی چه؟
سکولار میشه توضیح
بدی؟ سکولار یه ساعت فلسفی داره آقا، یعنی همون چی مادیگرایی، نفی خدا و همه چی. یه معنای اجتماعی داره، یعنی دین تو اینجا میاد. یک دو تمام میشه. سکولار اجتماعی دوستان یعنی میگه اینجا رو قبول میکنم، اینجا رو قبول میکنم، اینجا دیگه نمیام. این معنای سکولار میگم. از بنده اینی که اسلام سکولاری که یه دعا خونده توی قوم و جای دیگه احیاناً حالا هواشو دارن، این مفهوم مرکب پارادوکسال. یعنی چه آقا؟ پارادوکسالش میخوام توضیح بدم. اسلام سکولار. اسلام سکولار از نظر بنده مساوی با اسلام لا اسلامه. بله. اسلام لا اسلام، اسلام سکولار. چطور؟ شما تا ارزش فردی رو میای، چرا ارزش فردی رو قبول میکنین؟ میگه چون ارزش فردی یعنی اون افعال اختیاری، تاثیرگذار در سعادت ابدی. کسی اگر ارزش فردی رو قبول کرد، به طریق اون باید ارزش اجتماعی رو قبول کنه. چرا؟ اینجا مگه بینستون میکشه؟ اینم تاثیرگذار در سعادت ابدی.
اجتماع چیزی جز
فردی. طریق اولویتش چیه؟ ارزش یه فردی رابطه میان انسان، فرد انسان با خدای متعال. من و خدا، نماز بخونم یا نخونم، نماز شب بخونم یا اخلاص داشته باشم یا نه، کمکاری کردم من سقوط میکنم. ارزش های اجتماعی چیه؟ مجموع هنجارهایی که از نسبت میان من سایر انسان ها با خدای متعال تعریف شده. کوچکترینش چی آقا؟ همسر، خانواده است. بله؟ آره باید باشه، چون من یادمه باید باشه، جدیدن مطالعه نکردم این باشه. از خدمت شما که ولی خب به این بیان نیست تو کتاب قاعدتا دیگه. دقتتون چی دارم میگم؟ ارزش اجتماعی یعنی چی آقا؟ همون هنجارهای ناظر به سعادت که فقط رابطه من با خدا نیست. که اینجا چرا شده اجتماعی آقا؟ به خاطر اینکه در کنار من فرد یا افراد دیگه هم مطرح شدن. یعنی من در نسبت با همسرم چجوری میتونم برسم با سعادت ابدی؟ من در نسبت با همسر و فرزندانم چجوری میتونم برسم به سعادت ابدی؟ من در نسبت با بچه های مدرسه چجوری میتونم به سعادت ابدی؟ من در نسبت با روستا و محلم، من در نسبت با شهرم، بستگی به حوزه اثر من داره. یه وقتی من فقط یه پدر و همسرم، یه وقتی من چی آقا؟ معلم مدرسه‌ام. یه وقتی که مدیر چی آقا؟ یک محلم. یه وقت مدیر یک شهرم، فرماندارم، امام جمعه ام، چه میدونم فلانه. یه وقتی من استاندارم، یه وقتی من وزیری، وقت رئیس، وقت رهبرم. خب یعنی وقت من با خانواده دو سه نفریم، اونی که رهبر یک کشور حداقل 80 میلیونه، رئیس جمهور یک کشور حداقل 80 میلیون نفر تو ایران. چرا میگم حداقل؟ چون ارتباطات ما با سایر کشورها باعث میشه ما با مردم خودمون و برخی از مردم سایر کشورهایی که متأثر ما هستن در نسبت با خدا. چجوری تو ارزش های فردی رو قبول کردی؟ به طریق اولا ارزش های اجتماعی بود قبول کنی. چرا؟ در ارزش های فردی وقتی کمکاری کنم من سقوط میکنم. در ارزش های اجتماعی اگه کمکاری کردم من و چی؟ من باعث میشم یه ملت سقوط میکنه، یه خانواده سقوط میکنه، یه محله سقوط میکنه. لذا به طریق اولا، لذا اگه کسی اسلام سکولار را قبول کرد، خب این فردیش هم قبول نکن. اینجا که اولویت داره گذاشتی کنار. لذا ارزش مبارزه فرهنگی، مبارزه اجتماعی با نماز خوندن قابل مقایسه نیست. بله، اگر قرار نماز خوندن ما را صد پله ببره بالا، مبارزه اجتماعی ممکنه ما را میلیارد مرتبه ببره بالا. لذا میان عارف و پیامبر فاصله نجومی وجود داره. عارف میره با مثلا، اگه عارف، من اینا عارف نمیدونم، حالا طبق اصطلاحی که مشهور شد دارم مش میکنم، مثلا نماز شبای خیلی خوب بخونه فلان، میره اونجا لذتهایی میبینه، جا خوش میکنه میمونه. پیامبر میاد جا خوش نمیکنه، دل میکنه، از همون جا میاد پایین، دست دیگران میگیره میبره بالا. و این خودسازی و این مراقبه و این رشد و این تقوایی که براش حاصل میشه قابل مقایسه نیست. لذا کسی که تو گوشه حجره و بیت خودش داره هی عبادت میکنه، با اون کسی که برای طلبه داره درس خارج میذاره، با اون کسی که در میدان سیاست داره، خب اینا قابل مقایسه نیست. اون رفته گوشه حجره خودش داره هی روزه میگیره و نماز اینها. حالا بله، البته اون کسی که میاد درس خارج میگه داره طلبه تربیت میکنه، این وسط میدان داره یه مبارزه. و البته این با کسی که در میدان سیاست، در میدان انقلاب، در میدان علوم انسانی، در میدان مسائل اجتماعی، مسائل دشمن فلان اینا مبارزه میکنه، این دو تا باز قابل اینه، دو تا مرجع مقایسه میکنیم. یه مرجعی که فقط میتونه درس خارج بگه، فقه اصول بگه مردم، کلام بگه مردم، فلان بگه. یه مرجعی که میاد چیکار میکنه؟ در میدان سیاست نگاه تمدنی پیدا میکنه، نگرش چی آقا؟ صدور انقلاب پیدا میکنه، نگرش دفاع از انقلاب اسلامی که محل تحقق اون فقه داره پیدا میکنه. این دوتا باز با هم قابل مقایسه نیستن، با هم فاصله چی آقا؟ نجومی دارن. بذار من بحثم برم، بحث یه نفسه اسخای میکنم. همیشه دارم محکمات میگم، من متشابهات رو بگیم آقا شاهد باید نیست فکر کنم، همش مستدل رو دارم عین دین رو براتون میگم دیگه، تحلیل دارم میکنم. بعد این نکته اول. پس نمیتونیم ما بگیم اسلام سکولار. اسلام سکولار یعنی چی؟ قرآن دیدی تا حالا؟ قرآن کریم جلد یک اینه. اسلام سکولار یعنی که این بخش قرآن بگیریم این همه رو حذف کنیم. افتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض. بخش عمده اسلام قرآن، همین قرآن جلد یک هم مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی و اینجور چیزهاست دیگه. روایت ما هم همینطوره. من نمیدونم چرا بعض از این آقایون فکر میکنن عواشون میندازن رودوشون در حوزه علمیه، فکر میکنن دارن وظیفه‌شون انجام میدن. یعنی چی؟ نه ما کار به نظام نداریم. که گفتم به شما داد آقا 89 در اومد استقلال حوزه از چی میگید شما؟ دست قضا تو چه شما نگاه کرد تو 89 در دیدار عموم طلاب و فضل اومدن مطرح فرمونه فرمودن حوزه مادر نظامه. این نظام از دل، یعنی از دل این اسلام نگرش اسلامی و اجتهاد این نظام اومد بیرون. بعد زمان شما به نظام نیاز دارید خیلی. چرا میخوای اسلام بگید؟ تلویزیون جمهوری اسلامی در اختیار شماست. یا آخون میاد میلیون ها نفر پا حرفشون دارن ایمان پیدا میکنن هدایت میشه. کی چنین فرصتی برای حوزه علمی بود؟ لازم نمیتونیم بگیم اسلام سکولار. این نکته اول. نکته دوم، این تعبیر که دین در سیاست دخالت میکنه تعبیر تسامحی. آقا این نگرشم خواهش میکنم اضافه کنید به مجموعه حرف نگرشاتون. دین در سیاست دخالت نمیکنه. کی این حرفو میزنه؟ بعد حضرت ابوذر کسی این تیکه رو برش نده. خب دین در سیاست دخالت میکنه تعبیر دقیق نیست. حرف خیلی بالاتر از این مسائله. حضرت ابوذر این تیکه رو اضافه کنم گفتم. توجه کنید. چرا؟ بذارید طبق این بیانی که داشتیم اینجوری بگیم. باور یعنی چی؟ مثلا توحید. این درسته بگیم دین در توحید دخالت میکنه؟
نه.
دین معقول ثانیه. دین مثل روانشناسی، مثل اقتصاد، معقول ثانیه. مجموعه گزاره ها داره، منشأ انتزاعی چی؟ آقا مفهوم دینه. مجموعه ها رو کنار هم قرار بدیم مفهوم دینه. یه قلمبه به نام آقا، یه قلمبه داریم اونجا به نام دین. الان تو توحید داره دخالت میکنه. خدا یکی است تحت تأثیر دینه. چه حرفیه؟ خدا تو یکی است خود دینه. درست آقای حسن؟ حالا بیا تو ارزش‌های فردی این که شما میخندید ببینید کجا خنده داره ولی کسی نمیخنده. اونجا رو من میخوام بگم.
اونجا
بگم. ارزش فردی مثال دادن سید؟ ارزش فردی نماز. کسی میگه دین در نماز خوندن دخالت میکنه؟ هیچ کسی اینو نمیگه. دین در نماز خوندن دخالت نمیکنه که. باید نماز خون مساوی با خود دینه. یعنی که از منشأ انتزاعی دین، مفهوم دین چی آقا؟ نماز، روزه است، حج، زکات، چی، اخلاص، نماز شب، طهارت گرفتن، اینجور چیزاست. دین در طهارت گرفتن که دخالت نمی‌کنه که باید طاهر باشی، باید وضو داشته باشی، بدنت باید پاک باشه، اینو خود دینه. و جالب اینه که وقتی به سیاست می‌رسیم، به حکومت می‌رسیم، به اقتصاد می‌رسیم، میگیم که دین در در سیاست دخالت میکند یا دخالت نمیکند. شرفیه
دین ما این سیاست،
دین این سیاسته. یعنی این
مرحوم مدرس رحمت
چجوری دین در باورها دخالت نمیکنه؟ در ارزش‌های فردی دخالت میکنه، در ارزش‌های اجتماعی دخالت نمیکنه. یعنی چی؟
یه لحظه میدید، یه بار دیگه توضیح میدید
کجاشون؟ از اول. دین گفتیم یعنی مجموعه باورها و ارزش‌های فردی و ارزش‌های اجتماعی. معنا داشتم گفتیم تاثیرگذاری در چی؟ آقا سعادت ابدی. باور مثل توحید. درست. آیا درست بگیم دین در توحید دخالت میکنه؟ درسته. دین چیه که در توحید دخالت کنه؟ خود توحیده. یه قلمبه جدایی از توحید به نام دین داره. ها این داره اثر میذاره. ببین توحید را داره متاثر میشه. باور به توحید خود دینه. دین خب ارزش‌های فردیشی هیچ کس اینم نمیگه دین در نماز خوندن دخالت میکنه. دین چی آقا؟ باید نماز بخونه. یعنی یکی از ارکان دین نه متاثر از دین. چرا اگه بگید نماز خوندن تحت تاثیر دینه، یعنی قلمبه به نام دین دارید داره در باید نماز بخونی نماز صبح دو رکعته داره دخالت میکنه. نه آقا، نماز صبح دو رکعته خود دینه. اگر مسائل اجتماعی طبق اون بیان قبلی که عرض کردم بازم در سعادت ابدی تاثیر گذار باشه، دین در ارزش اجتماعی هم دخالت نمیکنه. من یه ارزش اجتماعی مثال بزنم دوستان. چرا زمان غیبت حق ولایت از آن
فقیه است.
خب دین در این دخالت میکنه؟
نه، خود دین است.
حاکم باید کمک کنه، عادل
باشه،
با تقوا عادل باشه. آیا دین در این دخالت میکنه؟ باید حاکم عادل باشد خود دینه. این نگاه متعالی که امام رضوان الله تعالی از اسلام فرمود و این تحول عجیب فکری رو ایجاد کرد. حرف امام بود. این تعابیری که از امام رحمت الله علیه میشه صلوات هدیه به امام.
الله صل علی محمد.
این تعبیر متعالی که از امام شنیدیم که آقا اسلام خود سیاست است، دیانت ما این است، یا مثل بزرگان مثل شیخ فضل اینا اسلام رو خوب فهمیدن. لذا من نمیتونم اونجا بیام چرتکه بندازم، حالا بیام دعوا کنی ببینیم اسلام آیا باید در سیاست دخالت کنه. چی میگید آقا؟ کدوم اسلام؟
خود اسلام.
اگه اسلام قرآنه، اگه اسلام نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین به چی شد امیرالمؤمنین؟ به این باورهای اعتقادی، به این احکام فردی، به این اخلاقیات فردی و به این احکام و فقهیات اجتماعی و سیاسی. کل نهج البلاغه رو شما نگاه کنید، من واقعا نمیفهمم. هی دارم قصه میخورم، نمیدونم با چی کار کنه. آقا از کدوم اسلام دارید دم میزنید شما؟ تو که یه دونه داد علیه امریکا نمیزنی، یه دونه حرف علیه دشمن نمیزنی، تو با امیرالمومنین چه سنخیتی داری؟ یکی از این دوستان میگفت که بله ما فلان آیت الله که هستیم، چه میدونم فلانی از طرف ایشون گفت که آره حرف فلانی اینه که از آیات مشهور. روحانیت باید احترامش حفظ بشه، باید شعونش حفظ بشه، باید چه میدونم فلان. ما باید کار خودمون انجام بدیم، سیاست کار خودش انجام. ما نباید تو سیاست بریم. ما نباید تو سیاست. ما همینجور نگاه کرده به این رفیقمون، خب راوی ثقه بود متاسفانه تو این مسئله. همینجور نگاه کرده به این طلبه بزرگوار که دوست رفیق ما بود و اون نقل از قصه داشت. خدای یه ما اسلام رو بد میگیم، اتحانی قرآن دیگه اینا دارن میگن، اتحانی یه نهج البلاغه دیگه دارن اینا، اگه بنا بود حضرت علی فحش اگه ما فحش نخوریم که نبود امیرالمومنین فحش میخورد، میرفت که فحش بخوره، میرفت که جسارت بشه ائمه ما اینجور جسارت بشن، بعد ما عواقب نبود به گوشه ای از این عواقب بر بخوره. دو تا فحش به ما ندن، هیچکس به ما توی هیچکس کاریکاتور ما نکشه، هیچکس دو تا مطلب علی ما ننویسه. چه سخیتی با امام مجتبی داریم ما؟ با چه سخیتی با امام کاظم داریم؟ بابا ائمه ما رو میبردن 14 سال تو زندان، توی اون فضای بسیار مخوف تازیانه میزدن، اذیت میکردن، جسارت میکردن، توهین میکردن. وقت من اینجا گوشه حوزه علمیه، الحمدلله بیتم برقراره، دفترم برقراره، درس خارج مکاسبم برقراره، کفایم برقراره، رسالم برقراره، وجاهتم
که
نمیدم.
نه
وجاه نمیدم. واقعا یعنی چی؟ ما کجای اسلام خودمون رو سنجیدیم؟ کجای اسلامه؟ اصلا این مسئله ایجاد میشه، من دارم تعجب میکنم. این مسئله ایجاد میشه یعنی چی؟ اسلام تو سیاست، ما آخوندات از آخوندی که عبا قباش بر نخوره در آخوند بودن، آه کبریت بی خطر بودن در آخوندیتتون شک کنید. یه شما بگم دشمن باشه، شیطان باشه، منافق باشه و تو به فحش نخوری، کسی بهت کاری نداشته باشه، یه دوتا افراطی هم بهت نگن، یه دوتا نسبت هم بهت ندن، خب کبریت بی خطر چه؟ اگر قرار بود مؤمنی به خاطر ایمانش جسارت نشه، در رأس این ایمان رسول گرامی اسلام بود، ما خجالت زده ایم که یک میلیونم پیامبرم کسی نگفت، پیامبر سنگ زدن جسارت کردن، کسی به ما تو هم نمیگه، معلومه مریضیم دیگه، یه جامون گیره کسی به ما تو نمیگه دیگه، معلومه تکلیف انجام نمیدیم. الان آل سعود مثلا در ظاهر محبوبه، چرا؟ شیطان بزرگ امریکا این اسلام باش مشکلی نداره، حجت برقرار باشه، لذا حج محدود نکردن، توافت برقرار باشه، مدینه منوره برقرار باشه، برو قبر پیامبر اینا، اما از دلش چی آقا؟ استکواستیزی در نیاد، از دلش عدالت اجتماعی در نیاد، از دل این چی آقا؟ ما دفاع از فلسطین در نیاد، وگرنه اصلا امریکا با نماز خوندن های ما چی آقا مشکلی؟ لذا جوان مؤمن انقلابی، یعنی طلبه انقلابی، یعنی حوزه انقلابی، حوزه‌ای که این تفسیر رو از من یاد گرفته شده، درست میگم منو من هم از اساتید بزرگان یاد گرفتیم، داریم ان نقلو کل بقا، حوزه انقلاب یعنی حوزه‌ای که به همه آیات قرآن مدار توجه میکنه، نه فقط به بعضی از آیات قرآن، تمام از اون نؤمن حوزه انقلاب، من اینجوری میرم مفصلی رو تعبیر میکنم، حوزه انقلابی یعنی نؤمن به بعض و نفرو به بعض، ولی همین هیچی بیشتر آقا، یعنی چی؟ همین، بله همین. حالا برو سراغ آیات اجتماعی، این چی میگه در مورد سیاست، در مورد دیپلماسی، حالا میرسیم ایشالا. خب یه نقطه داشت
که دین رو پیامد این که دین رو مثلا غیر عقلانی نگاه کردیم، پیامدش همین نیست، همینجوری نگاه کردیم دین رو که غیر عقلانی بوده و پیامدش اینا میشه.
یه بخشش همینی که میفهمید، یعنی مبنای نگاه نکردیم. ولی اگه ناراحت نشید من یه وجه دیگه هم بگم. فرمودن به خاطر اینکه بله یه بخشش اینه عقلانی، ولی یه بخش دیگه هم هست. من فکر بخشش اینجوری، من خیلی آدم بی ادبی ام گویا، یه بخشش هم به خاطر نفسانیات از دین اینجوری وام نومنو به بعض و نکفر و بر بعض ضرورتا مشکل جهل نیست میدونیم، ولی نمیخوام فوش بخوریم،
حاضر هزینه نیستیم،
عافیت طلب شدیم، با منفعت گرایی موجود در نمید. اگه بخوام همه قرآن رو عمل کنیم راست شده، ما خیلی باقا بیاد
شاید بهشتیه من براشت جمع کردیم کتاب شناخت در قرآن جمع کردم، من اونو یکی از ساعت معرفی کرد خوندم. واقعا این حرفتون رو کلا قبول دارم، ولی الان تو اینجا هم
ولی چی؟
ولی جان
حرفو قبول دارم ولی چی؟
میگم حرفتون رو قبول دارم ولی الان تو این جامعه که ما هستیم بخواد یه نفر مثل آیه شهید بهشتی تفکرش باشه و الان شما همین داره میگید مثل شهید بهشتی باشه باید طلبا، خب ولی الان تو این جامعه به نظرم اگه یک نفر بخواد اینجور به غیر از حضرت آقاستون، حضرت آقا که مثلا واقعا از شهر بهشتی هم بهتره، خب واقعا این تفکر رو بخوام تو جامعه اجرای کنیم همه چی درست میشه. ائمه جمعه همه چی درست میشه،
ها درست میشه، خب
ائمه جمعه ائمه جمعه هر شهر، من رو میخوام شهر خودمون رو
هم معید منید،
بله
درست، ولیش
مشکول ولیش اینه که الان نمیشه اینجور بود تو این جامعه. به هر کی میگه من رفتم میخوام بگم من رفتم به امام جمعه، امام جمعه گفتم حاج آقا فلان مشکلات، فلان مشکلات تو هیته مثلا وظایف شما، چرا این کارو نمیکنی؟ میگه نمیذاره، میگه نمیذاره. گفتم آقا مثلا حضرت پیامبر تا اسلامو کردش اسلام چقدر بلا سرش آوردن، چه بلایی به سرش؟ نه به خدا آقا سید شما این کاری که میگی من بکنم نمیدونم ناموسی میچسبونن چی میچسبونن، همه شده میگه مثلا از بالا از بیت رهبری مثلا من اجازه نمیدن،
برای خوبی هست
میگن اجازه نمیدن.
یه حدیث اشاره میکنم برید تو مناجات به حدیث خودتون ببینید. امام باقر خطاب کرد به جابر جعفری، اینو حاج آقا خیلی تو درس اخلاقا میگفت تو کتاباشون اومد، خودش هم به نظرم خیلی در دقیقه حاج آقا این روایت بود، ولی روایت امام باقر رو نه حسابی نیست بود،
مهماش نمیدیست
داره زرد هم میشه. شما دوتا الان ماشاءالله جامعه حدیث کلید واژش به شما میگم بزنی سری براتون میاره، یه حدیث مفصل یه وسطاشون میگه وعلم به اندکه لا تکون لنا ولی یا ترجمه نمی کنم وعلم به اندکه لا تکون لنا ولی یا حتی لوشتمع علیک اهل مصرک و قالو انک رجل سوء لم يحزن ذلك و علم بانک لا تكون لنا ولیا، تو از ما نیستی،
ترجمه نکن
چیکار کنم، احساس مبادی اشاره کن، حتی لوشتم علیک اهل مصرک همه همشهریای تو اجتماع کنم و قالو انک رجل سوء لم يحزن ذلك، همه بگردن بگن تو آدم بی خودی هستی، نه تنها داد بیاد نکنی، لم یحزن که دلت هم محزون بشه. امام ولو قالو انکه رجلون صالح لم یسر رو کرداله، همه هم جمع بشن بگن چقدر آدم خوب و صالح هستی، لم یسر رو کرداله، خوشت نیاد و مسرت قلبی، نه اینکه بهبه و چهچه بگی مسرت قلبیش هم حاصل نشه. ولو کنه رز نفسه که علاو کتاب الله، نفست رو عرضه کن بر قرآن کریم، اگر طبق قول
حرفت حدیث قطعا درسته دیگه، خب ولی بازگانه کننده نیست، خدا شاهده. ببینی
خدا رو آورد و
استغفر الله،
زخم ندیم ساعت چنده
اینو بعد از کلاس من
بفرمایید. انصاری مثلا
من دو تا
نکته داشتم،
یکی آسید گفتن یکم آیه
حسنی گفتن، هر دو تاشون گفتن ما از اول جلسه دستمون آوردیم بالا، شما حالا یا یادتون رفته
غفلت کردم ببخشید،
تو بحثتون سوال می‌پرسن اونا رو جواب
اسفای می‌کنم.
آره اینا دو نفر بنده خدا من گفتن
احتمال سابقه هم بوده.
من آیه حسنی که فکر کنم جواب دادم. آجی آسه چی بود بگم جواب دادم یا
آسه دیگه ناراحت شد حرف نمیزنه. بستنی میخوام.
نه بذار جواب دادم من اسفای میکنم دیگه چی بگم.
بستنی میخوام یادش میاد.
نه سوالتون چی بود؟ آیه حسنی شما سوالتون چی بود؟
نه من الان سوال نشم سابقه رو گفتم.
جواب نداده بودم؟
چرا؟ من خودم اومدم تو بس جواب گرفتم.
چی؟ دست بالا نکردم. یه دست بالا.
اما سید کسی که سوالش به این راحتی یادش بره اون بهتر که جواب داده نشه. صد حالا شما بفهم.
اصلا میگم حالا این دیگه مربوط به من نبود. دومین سوال رو سر داشتم. دومین سوالی که داشتم اصلا این که سیاست، حالا این چیزی که آید بیات هم منظور خود سر صوبی بحث رو شما داشتن.
بی خودی زده بود
علم سیاست. خب اگه بخوام در قالب گذار بیان کنیم میتونیم مثلا به صورت مفهومی دیگه حداقل اینه که مثل اخلاق یا مثلا مثل طب یا مثلا مثل فیزیک جدا کنیم بگیم
دلی.
علم سیاست هم داریم.
بله بله بله، یعنی توصیفات داریم و هنجارها داریم.
هنجارها شما الان در قالب توصیفات بیان نکردید، در قالب هنجارها
فقط هنجارها رو دارم میگم. بله خوب شده نه تذکر دادید، چون خواستم تکمیل بگم. ببینید گفتم دین دست یه لحظه دین دست عینیت میخوام دین دست سیاست دخالت نمیکنه برخ عین همه. اگر چیزی ربط به سعادت نداشته باشه متأثر از دین هم نیست. اوه جدی گفتم دین خود سیاست دیگه. منظور دین خود سیاست یعنی چون چیزی که دینی باشه، چه دینیه، هر چیزی در سعادت ما تاثیر کنه. گفتم هنجار هست. حالا اگر توصیفات سیاست یعنی این چیزی که به عنوان علم سیاست مطرح میکنیم در خارج، مثلا اگر حاکم اینگونه باشد خود به خود مردم اینگونه می باشن، این رفتیم تو آزمایشگاه سیاست کشف کردیم. دینی یا غیر دینی؟ نه دینیه و نه تحت تأثیر دینه، ربطی نداره.
مقدمه است؟
نه مقدمه ضروری نیست.
چرا ضروری؟
همون بحث توصیفات گفتم. خوب توجه کنیم بعدن دیگه حالا دیگه بحثمون شد جلسه نظری علم دینی. از با خدمت شما که یا حی یا کجا بودم؟
نظریه.
آره اگر چیزی دی خود دین نباشه تحت تأثیر دین بودنش هم من نمیفهمم، مثل ما عرضه و تقاضا. لذا اگر رفتیم در مقام توصیف فهمیدیم یه دیدگاهی غلطه در مقام توصیف، نه ما به عنوان یک دیندار این کار کرد، ما به عنوان یک عالم سیاست نه عالم دینی، به عنوان یک عالم به علم سیاست یعنی پالیتیکس، به عنوان عالم به پالیتیکس اومدیم چیکار گفتیم آقا این کشفش غلط، یعنی شون روابط میان پدیده حاکم و مردم رو اینجوری فهمید در حالی که این صحیح نیست. چرا؟ مثلا از استقلال ناقص استفاده کرده، مثلا به این جنبه توجه نکرده، نه چون موحدینو بلکه در حوزه سیاست ما باید چی آقا واقعیات ببینیم، همون حرفی که در حوزه علوم فنی میگیم.
نه چون دین گفته
بلکه نه چون من متدینم، نه چون حزب الله ام، بلکه من چون آقا عالم سیاستم باید این پدیده رو برم بررسی کنم. حالا یه وقتی در روایات ما توصیفاتی اومد احراز کردیم که این سندش درسته و این دلالتش مشخصه، اونو رو چش میذاریم و استفاده میکنیم. ما تو نمیگیم چون دین گفته، چون امام عالم به غیبه و معصومه دروغ نمیگه، حرف غیر صدید نمیزنه، این حرفش هم میذارم رو چشمم، نه چون امامه، بلکه چون کی آقا؟ چون امام عالمه. به چی آقا؟ عالمه و معصومه. لذا این حیثیت دینی مثل اون چیزی که ما طب گفتیم، اگر امام گفت که آقا شما ناخن‌ها رو بچینید بزنید برون پاتون تا دیسک کمرتون درست بشه، این آقای تبریزی به من گفت این کارو کردم در نیومد. حالا خاطرش اینه که من دیسک کمر خوب دارم. خیلی از این طب‌های سنتی اسلامی هر جوری بگیش نسبتاً من رفتم، فکرش هم نمی‌کنم من چه درمانایی انجام دادم برای این قضیه. خب از نوجوانی نسبتاً من از سنای 18 سالگی مبتلا شدم از بچگی. بله
یعنی درمان دارم برای سبز شده دندون یه کندشه پای میکنی دوره از اول درمان.
جدی میگی؟ خب استفاده میکنم. حالا ما تبریزیان و پردیسان ویزیت میکرد وقت گرفتیم، رفتیم اونجا با یک بغلم یه امارای اینقدری گرفتم بردم اونجا و رفتم خدمت ایشون و گفتم دیسک کمر دارم اینم عکس هم اینم. خب شما ناخونه یه دسته با 20 انگشت رو بیچین بزن به رون پا. گفتم حاج آقا من اینجا هم درد میکنه. گفت نفدن ناخون با چسبون همینجور بسن با یه پارچه ببن با یه چسبی چیز نا حالا یک دو روز بمونه دیسکامت خوب میشه. گفتم
فردم این کار میکنه
چرا تو؟ گفت نه یه انرژی درمانی هست و فلان. گفتم باشه. منشش. به منشش گفتم آقا چیه؟ گفت ما روایت داریم نشیدیم اگه که شما ناخن پا رو بگید بزنید کمر دردت خوب میشه. جدی اتفاقا من چند روز قبل ناخن‌ها رو چیده بودم. هی بالا بیا بالا التماس می‌کردم. یک دو هفته آقا التماس می‌کردم این ناخن‌ها بیاد بالا. بالاخره اومد و سریع گفتم مشکل چیدم و 20 انگشت و بعد چسبوندم. یه خبر نشد. گفتم خوش شد یه بار نمیشه. دوباره یه بار دیگه صبر کردم بالا بیا بالا بیا. خب نمیتونم ناخن یکی دیگه بگیرم بعدا ناخن خودم باشه. چسبوندم خدا خیرتون بده. حالا مثلا اگر روایت اومد برای هر نوع کمر دردیه، حالا دیسک کمر بگیر، سیاتین، هر کدوم یه بیماریه بابا. شاید امام سلام الله علیه میدونست این بیچاره مشکلش اینه با این ناخن من ممکن نیستم. حالا چرا شما فکر می‌کنید باید برای همه اینو وهم مذهب بشه؟ بله؟ نمیدونم سندشو برفرض گرفتم حتما سند شناسی کردن دیگه.
استاد فاطمی برای همین میگفتن نگید طب اسلامی دیگه. آره. طب
آقای خب اینم از بحثی که خدمتتون عرض کردم تمام. چی حال هستی؟
خوبم تمام.
چی می‌خوای بگی دیگه؟
هیچ چیز من فقط گفتم از این جهت که طب اسلامی دارم. شاید حالا بیشتر پرداختن به اسلام از این جهت آیه بیات علمای ما یا مثلا فقهای ما اسلامو بیشتر مطرح کردن تا طب و فیزیک و اینا چون بیشتر درگیر بوده با قضیه.
من دفاع کنم از علمای خودمون در طول تاریخ اسلام. در حوزه اینجور مسائل به نظر من علما رفتن سراغ آیات رو باید ببینن شریعت چی که رساله درست کنن، رفتن با اون متد صحیح اجتهاد استظهار کردن، دیدن این دسته استظهار کردیم ناظر به احکام اربعه است، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت. بقیه چیزها هم دیدن که در مقام یک امر دینی نیست، در مقام ناظر به سعادت نیست، اینا نیبرن تو رساله عملیه. واقعا اینجور بود. شاهدش چیه؟ همین که آقا فهمدن. یه سری امور تغذیه‌ای هست که تو خود رساله اومده. مثل چی آقا؟ شما نباید مثلا فلان چیزی بخورید. چرا؟ چون گوشتش نجسه. ایستاده نماز بخونید. چی؟ ایستاده غذا بخورید. نشسته غذا بخورید. اینجوری. این کار اینا تو رساله ما اومده آج آقا. یا تو توابع رساله ما اومده. چرا فقها بعد رفتن توی یا تو دوسه سیاسی المغنه شیخ مفید مال قرن 4 و 5 بحث بلتقین میاد مطرح میکنه، چرا استظهار کرد که این دینه. شیخ طوسی این کاری کرد، جناب ابن ادریس هلی این کاری کرد، وقتی می صاحب جوار میگه طعم فقه رو نچشیده کسی بلتقین رو قبول نداشته باشه. اونقدر بدیه نیاز به استدلال این تئوری صاحب جواره که ما میگیم آقا فقه جواهری ما دیگه زمان صاحب جوار دیگه نظامی پیدا کرد و بقیه هم سر سفره نشستن. وقتی میرسیم به شیخ انصاری، وقتی میرسیم به مرحوم آقای بروجردی دیگران، وارد این مقولات میشن، اجتماعیات وارد اون طهارات معاملات عبادات حدود ارث دیگه میشن، اما وارد چی آقا؟ طب نمیشن، وارد کشاورزی میشن. با اینکه روایت اونجوریه که آقا چجوری رفتن رساله، رفتن مجموعه روایات بررسی کردن، هی بیرون کشیدن شده رساله عملی به تدریج دیگه. حالا بعد از 10 قرن این نظام فقهی این قشنگ اینجوری به وجود اومدش. یعنی من دفاع میکنم فقهای ما اصلا در پس زمینشون همین تلقی از علم دینی بود، اون چیزی که در سعادت تأثیر گذاره اینا رو استخراج کردن، بقیه چیزها رو استظهار کردن که دلالتی ولی نداره.
سوال من اینه که چرا بیشتر به سیاست پرداختن تا طب و فیزیک و اینا؟ از این جهت بودی که بیشتر درگیر بوده با هدایت.
نه من دارم نفی میکنم اون دیگه، نه چون نه اینکه ندیده بودن و درگیر نباشن،
نه.
رفتن مجموعه روایتی تیپی رو گذاشتن کنار. چرا؟ هر چی روایت دینی داره کمک میکنه به مادیات ما، کمک میکنه به امور دنیایی ما، رد و خلط نداره، ربطی به قرب نداره، ربطی به سعادت نداره. من میخوام بگم چه بسایی که ببینید نه فقط شرط مفید میاد تو نماز و روزه حرف میزنه، تو المغنه تو ولد فقیه اونجور محکم میاد حرف میزنه، ولی وقتی به طب میرسه شرط مفید میبینه که نمیاره توی یه دستگاه فقهی خودش. چرا؟ این اصلا اینا فقهیات ما نیستن. یعنی چه فقهیات ما نیستن؟ ربطی به سعادت ما نداره. من خواهم اونو جواب بدم، نه اینکه بی تفاوت شدن، با تفاوت دودن، دیدن استظهار کردن در مقام چی آقا؟ امر دینی نیست. یه چنین چیزی برای یه کار پژوهشی این تیپی چه بسا نیاز کسی انجام بده با این رویکرد تاریخی انجام نده.